همه جهات رو داشت. این جهات علمی خیلیش کم نیست، خیلی زیاده. یه دونه از این رشته ها، دو تا رشته، سه تا رشته رو فوقش تو حوزه علمی قم فارغ التحصیل میشن، دو تا، سه تا، پنج تا پیدا نمی‌کنی، سه تا، چهار تا پیدا نمی‌کنی. ایشون در تمام این رشته ها رفت تا اون آخرش رو طی کرد، باز هم اون اصل و طالب بود، عاشق بود، سوز داشت، گمگشتش بود.
درباره شخصیتی که به لطف الهی از مفاخر جهان اسلام است و از بزرگان حکمت و معرفت است، بهره‌های فراوانی بردیم و وجود مبارکشون هم در آثار بنانشون و بیانشون برای همه ما نافع است. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، کمتر کسی بالاخره به این توفیقات دسترسی پیدا میکنه.
مرحوم علامه شهرانی میفرمود 400 سال قبل وقتی غربی ها مدنیت صرف مادی را شروع کردند و به سوی مادیت حرکت کردند و خواستند علوم مادی را گسترش بدهند و پشت پا به معنویت بزنند، خدای تبارک و تعالی هدیه به جهان شرق داد و آن هدیه و لطف الهی مرحوم ملا صدرا بود که معارف الهی را طور دیگری مطرح کند و حقایق ماورایی را به شیوه نو بیان کند و راه را باز کند.
ایشون به تمام معنا آنچرا که در اختیار داشت، آنچرا که مربوط به ایشان بود و می توانست اونها رو فدا کنه، همه را در راه کسب علم و معرفت فدا کرد.
درسشون اینطور بود که وقتی آدم می رفت یه افق جدیدی را بر انسان باز می کرد، یعنی جامعیتی که ایشون داشت تو هر رشته یا میرفت واقعا خیلی خوب پخته تدریس میکردن، خیلی زحمت کشیده بودن. این بود که درساشون خیلی با برکت بود.
نظرم هست که اون سالها به رقم می آوردم در 17 رشته ایشون بالاتر از دکترای فعلی مطلع داشت، احاطه داشت. ادبیات فارسی رو ایشون از ادبای بزرگ فارغ التحصیل دانشگاه که دکترا بودن، اساتید دانشگاه بودن، توانایی بالاتر و برتری داشت و این شاید قابل باور کردن برای خیلی ها نبود.
هرچی هم که شروع کرد برای دریافت او تقریبا تا مرحله تخصصش رفت. ایشون ریاضیات عالی خیلی خوب بلد بود، زبان خیلی خوب میدانه، زبان فرانسه و آلمانی خوب میدانه، گاهی از اوقات ترجمه میکرد، زبان عبری میدانست، علوم غریبه خوب میدانست که در علوم غریبه متخصص شده بود، به طوری که جدول 100% رو کشف کرد. و این جدول 100% کار هر کسی نیست، کار کسی که در علم عدد متخصص حمام عیار باشه. در فقه مسلم مجتهد بود، در تفسیر قطعا شخصیت زینظری بود، در اصول همینطور، در اخبار خیلی مسلط بود، طوری که ایشون عرض کنم که بسیاری از کتب روایی رو دیده بود و حتی اعراب گذاری کرده بود و حتی معنا کرده بود.
تقریرشون جز موفق ترین تقریرها ما می دیدیم هست، و گاهی به این سبک با این توضیحات با این دقت‌ها و با این بست جایی پیدا نمی‌کرد و خودمونم احساس این بود این نتیجه تحقیقات ایشون هست، در عین اینکه ایشون همیشه می‌فرمودن من وامدار همین مشایخ این فنون مثل صدرا و ابن عربی و اینها هستم و در عین حال وامدار اساتید خودش میدونست خودش رو، ما احساس میکردیم یه دسته تقریرهای ویژه‌ای در کار ایشون هست که برای ما همیشه شیرین بود و جزو تحقیقات کارشون.
نهج البلاغه خویه ایشون تکمیلش کردن، چند جلد اون آخرش ایشون تکمیل کردن، اینها خلاصه یک مجموعه شگفت‌آوری هم ایشون.
یک کار دیگری که داشت که به نظر من دارای اهمیت بود اون روح جمع‌گرای ایشون بود، یعنی سعی میکرد از همه سنت‌های فلسفی که ما در حوزه‌های علمیه داشتیم مثل مشا و اشراق و حکمت متعالیه و اون چی که به اسم عرفان نظری در سنت خوزری داشته و اون چی که در کارهای کلامی و تفسیری گاهی صورت گرفته، کلامی به یک منظر و تفسیری به یک منظر دیگر صورت گرفته، همه اینها در کارشون حاضر بود و سعی میکرد یک نوع وحدت ایجاد کنه.
امروز این حرف را درباره دانشمندان غربی زیاد می شنویم که فلانی فیلسوف است، همین اندازه که در مسائل طبیعی سیری کرده است، و یا در الهیات می بینیم اگر سیری دارد خیلی ضعیف است و نسبت به مشایخ علمای ما خیلی ناچیز. این را می گویند فیلسوف، لکن مرحوم جناب فارابی رضوان الله تعالی علیه ایشان بیانشان این است که فیلسوف کامل امام است. این فیلسوف کامل امام است، سرش و جهتش این است که فلسفه علم به اعیان احوال موجود است. فیلسوف کامل یعنی آن کسی که عالم اعیان احوال موجودات است و میبینیم که سفرای الهی، پیشوایان دین ما، امامان معصوم ما که هر یک کلام الله ناطق بودند با برهان و احتجاج با مردم سخن میگفتند. سوالاتی که پیششان طرح می‌شد به شهادت جوامع روایی ما همه احتجاج است، همه فلسفه و برهان است، همه عرفان است، همه قرآن است، همه انسان ساز است و دستورالعمل ترقی و تعالی انسان می‌باشد.
هیچ بیمهری ما تو کار ایشون نمیدیدیم نسبت به مشایخ، نسبت به بوعلی، نسبت به حاجی نصیر، نسبت به میر داماد، نسبت به صدرا، که صدرا رو اوج میدید ایشون، ابن عربی رو اوج میدید و تعبیر میکرد که آن گونه که صدرا نسبت به ابن عربی زانو زد، نسبت به فارابی و نسبت به بوعلی زانو نزد، تو آثار صدرا مشخصه. و در این حال به گونه عمل میشد که همه اینها به روح واحد دیده میشد.
ایشون نسبت به معاصرین خودشون احترام بسیار ویژه‌ای قائل بودند و اگر میخواستن از کسی نقل قولی بکنن و اون نقل قول یک مقداری حالت انتقادآمیز داشت، اسم اون شخص رو نمی آوردن و اون انتقادم واقعا انتقاد به معنای علمی بود، یعنی هیچ وقت در جهت تخریب اشخاص نبودن و اصلا این روحیه رو در این افراد نمیتوان سراغ گرفت.
یعنی ما احساس میکردیم در عین اینکه گاهی میخوان ایراد بگیرن، جوری میکردن که عظمت این شخص حزم نشه در کار ما و یک نوع بیمهری مثلا نسبت به بوعلی حاصل نشه و اون عظمت بوعلی دیده بشه و این کل سنت اسلامی رو یک پارچه ببینیم و نکات خوشی که داره سر در میاره همه اینها دیده بشه.
به مدت 9 سال از سال 1337 هجری شمسی تا 1345 دفتر تقویم معمول سالیانه در اهلی شهور و خسوف و کسوف و احکام نجومی از موازی سیارات و اوضاع کواکب و غیرها استخراج میکردم. مأخذ استخراج تقویم بنده زیج بهادری و زیج اولوبیگی و نسخه از تسهیل زیج محمدشاهی بود است. یکی از استادان ریاضی آن زمان دانشگاه تهران که چند سالی است از این نشأت رخت بسته است، در دو واقعه آشکارا مرا تکذیب کرد که در هر دو واقعه صحت محاسبه من به وقوع پیوست. یکی واقعه کسوفی بود که یک روز یا دو روز قبل از وقوع آن در روزنامه اطلاعات وقوع آن را یعنی صحت محاسبه مرا تکذیب کرد و چون کسوف به وقوع پیوست و صحت محاسبه ما به منصه زور رسید، فردای آن روز در همان روزنامه عذرخواهی کردند و ما نیز به احترام اعتذار اعتراضی ننمودیم. آن کسوف را جز بنده هیچ مستخرجی خبر نداده بود و بنده متفرد بودم. واقعی دوم موضوع رؤیت هلال ماه شوالی بود که باز بنده متفرد بودم که ماه مبارک سلخ ندارد. چون تقویم ها منتشر شدند، مرحوم استاد آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه به من فرمود شما یک نفر موافق ندارید، همگی ماه مبارک امسال را تمام می دانند. عرض کردم من هلال شوال را هم از زیج بهادری و هم از زیج اولوبیگی به 14 افق ایران استخراج کردم. در نتیجه هلال شوال در غروب 29 ماه مبارک رمضان در همه این آفاق قابل رؤیت است، چنان که معلوم خواهد شد. در آن زمان مرحوم آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود، ولیکن هیچ وقت به مجلس نمی رفت و دیدار با ایشان و گزارشات امور مجلسی در منزلش در پامنار تهران صورت می گرفت. بدین مناسبت در همان روز عید فطر آن استاد ریاضی معهود با تنی چند به حضورش رسیدند. مرحوم آقای کاشانی به او گفت چطور شده است که فقط یک طلبه ما درست استخراج کرده است؟ آن استاد ریاضی در جوابش این شعر سعدی را خوانده بود: گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. به حمدالله معلوم شد چنان بوده است که من به عرض رساندم.
ایشون فرمودن که از من خواستند که بیایید برای فرانسه و ما تمام امکانات در اختیارتون میذاریم، شما بیایید اونجا و مشغول کار بشید، تمام امکانات. و میدونستن که امکانات اونجا هم بیشتر، هرچی از کتاب ها هم میخواید براتون فراهم میکنید و بیاید اینجا کار بکنید و یه عنوانی هم میگفتن به شما میدیم، شما بیاید اینجا. چونشون زبان فرانسوی هم میدونستن، اومده بود شون خودشون میفهموندن. من یک عمر برای مردم نماز خوندم، امام جماعت بودم، من بخوام برم اونجا اینا چی میگن مردم؟ که این آقا پس خودش عملا وقتش که شده اونوری اصلا اصلا و ابدا هرگز، ما باید همینجا رو نگه داریم.
ما هنوز اواخر درسش رو میرفتیم و اینا حالت گریه بهشون دست داد و گفتم چقدر از دانشگاه های اروپا، آمریکا از من دعوت کردن که من برم اونجا، ولی گفتم من در حوزه امام صادق بودم و میخوام اگه چیزی بلدم به اینا یاد بدم. ایشون اینطور فرمود. بعد فرمود که من چقدر زحمت کشیدم، تدریس کردم و الان زحمات من داره از بین میره. بعد فرمودن من هندسه گفتم، نجوم گفتم، چه گفتم چه گفتم چه گفتم. و گریه افتاد که من چقدر زحمت کشیدم، زحماتم داره از دست میره. Thank you.
در نوشته های علمی ایشون شاید آدم نتونه چیزی رو پیدا بکنه که ایشون نوشتن ولی به اون باور نداشته باشن، و این یک خصوصیتی است که در کمتر کسی آدم میبینه، چون گاهی اوقات آدم میشینه مینویسه یه چیزی رو و تقریبا نوشته ایشون که بشینه بنویسه خیلی کم وجود داره. بیشتر نوشته هایشون نوشتن در یک شرایط خاص بعد او رو جمع کردن. یک وقتی هم ایشون در یه بحثی میفرمودم که افراد فکر میکنند آدم میشینه کتاب رو با هم مینویسه، این خیلی از این نوشته ها مثلا وقتی در بحث تجسم اعمال که در بحث کتاب اتحاد عاقل و معقول هست، ایشون میگفتن افراد یه چیزی رو میبینن، یه چیزی رو نوشته ای رو میخونن، اما نمیدونم پشت این چی بوده، پشت این اربعین ها و گریه ها و به هر حال شب بیداری هایی بوده برای اینکه این مطلب برای آدم جا بیفته. خود بحث اتحاد عاقل و معقول
خیلی لطیف بود، روحیه ایشون خیلی لطیف بود، خصوصا هم این که توصیه ای هم بهشون شده بود از عبالم بالها، مثلا که برادر علامه طباطبایی بهشون گفته. توی درس که بودیم طبقه سوم مدرسه عرض کردن، صدای گریه بچه کوچیکیشون مثلا تو حیات منزلشون بلند میشد، چون ساکت میشد گوش میداد، نه اون داره گریه میکنه و گریه هم مثلا چون عوض میخواست و پا میشد میرم از جلسه در پا میشد میرم پایین، دست بچه رو میگیره میبردش راضیش میکرد حالا یه چیزی برش بخره یا تهیه کنه، بعد بچه رو بذاره خونه آرامش بش بده بعدم برگرده بره. این پله ها و اینجا و رفت و آمد و اینا یک کار کوچیک، صدای گریه یه بچه.
بعضی از دوستان میدن شب ایشون فرزند خودش رو بغل کرده و تو پیاده رو میره که این بچه سرما خورده و این چنون انگار جان خودشه بغل کرده میره بره پلو پزشک. خب طلاق براشون خیلی اعجاب آور بود.
در آمل ایشون سخنرانی داشتن، سخنرانی جایی بود، مسجدی بود که نزدیک منزلشون بود، در حال سخنرانی بودن، یه دفعه یکی از این آقازاده هاش که اون ایام مثلا 7 ساله بود اومد داخل شد و اومده که به بابا بگه که مثلا برای ما یه وسیله بخر. ایشون همونجا بین سخنرانی مردم گفته بودن فهموده بودن که یه مقدار صبر کنید من میام خدمت تو، رفتم براش وسیله خریدم، دوباره اومدن ادامه دادن. من احساسم این بود، ما که معمولا مرسوممون تو فضای رسمی سخنرانی اینجور نیست، گفتم چرا آقا این کارها رو میکنه؟ گرد بعدها من شنیدم، من که اون موقع در اون جلسه نبودم، بعدا دیدم اصلش اینه، به مردم با چجوری یاد داد که تعاملتون با فرزند چجوری باشه، چجوری باید یاد داد. ایشون این رو عملا به مردم نشون داد، با چجوری با فرزند برم. بعد ها من دیدم تو روایات هست رسول الله وقتی میرفت منبر گاهی حسنین می اومدن، یه سبکی مثل که برنامه سخنرانی از رسول الله قطع می شد، مطلبی که به مردم گفتن توجه به این فرزند می کردن ادامه می دادن.
اصلا با بچه خودشونا بچه رنگ در می بردن. یه بار با حاج آقا مرتضامون رفتیم خدمتشون، بچه 6 سال شاید محمد امین، این بچه را که بردیم خدمتشون یه دوتا کتاب بچگانه بهش دادن و براش مرغابی شدن که بچه بخنده.
حتی یه بار بعد از ارتحال همسریشون باش صحبت میگه برای سخته، گفت نه من 20 سال الان کدبانو هستم، کارهای خونه رو خوب انجام میدم، همه چی هم بلدم. این تا این حد این مسئول پایبند بود. اگر مثلا در غذا در کار دیگه شستشو همسرش کاری رو انجام میداد، چقدر ازش عذرخواهی میکرد که تو منو حلال کن که این کارها رو برای من انجام دادی. Thank you. مردم عامی از راه‌های دور ما مشاهده می‌کردیم میان تا در منزل برای اینکه چند دقیقه محضر ایشون برسن یا سوالی بکنن یا همین اندازه نگاه بکنن به ایشون، نگاه به قیافه ایشون و جواب دادن ایشون، همون نوع سخن گفتن ایشون برای اونها درس بود. و می دیدیم گاهی توی خیابون مثلا از نزدیک حرم تا برسن به منزل چند نفر همین اندازه محو جمال ایشون بودن که اگر مطلب ایشونم را متوجه نمی شدن ولی اون نحوه سلوک و رفتار ایشون و برخورد ایشون آموزنده بود.
از ساعت درس که خارج می شد دیگه بساط استاد و شاگردی جمع می شد، تو خونش بودی پذیرایی می کرد، چای می آورد، تارو می کرد به غذا. اگر موقع شام و نهار می رسیدی حتما باید هر چی تو منزل داشت می آورد. مثلا یه نمونه، چیزی تو منزل نبود جز نان و مربا. این نان تیکه رو گذاشتیم، 10-12 نفر بودن، تیکه تیکه تیکه، هی هم تعارف می کرد بخوری بخور. هر کی به دیدارش می رفت، چه عالم باشه چه فرد عادی باشه چه کودک باشه، دو زانو در مقابلش می نشست. و حتی من گاهی سوال می کنم تو راحت بشین، مثلا نه، می گفت نه نه، باید من با این حالت باشم، رعایت می کرد. نه گفت حالا مثلا این فرد معمولی پامو دراز کنم یا چهار زانو بشینم، کاملا رعایت می کرد. حتی موقعی که دیگه پاش درد می کرد رو صندلی می نشست، شما می رفتی برای صندلی می ذاشت که شما هم مساوی او باشی. اگر بیشتر بودیم صندلی نبود، خودش زمین می نشست.
علامه حسن طباطبایی در برخورد با افراد چه در کوچه و بازار و چه در منزل و در هر کجا یک تواضع ویژه‌ای نشون میدادن به همراه یک عطوفت، و این عطوفت هم ظاهری نبود. مثلا فرض کنید حالا صلاحی نیست که من نسبت به اینها عطوفت داشته باشم، واقعا از عمق وجود نسبت به افراد شفقت داشت و این شفقت ناشی از یک معرفت معنوی درونی بود.
اعتقاد داشت که مهمان رو حتما باید استقبال کنه، از دم در بیاره، بدرقه بکنه. با همه مریضی که داشت اینا رو رعایت میکرد، مهمان رو بدرقه میکرد. یا مثلا از دهشو میرفت پایین به بالادی با ماشین میرفت، محاله. یه بار من داشتیم باشو میرفتن، جام نبود، چند نفر بودیم، آقا آقا چه مجوزی؟ این آقا ما رو دید، سلام کرد، توقع داشت بیستیم، تو چرا عبور کردی؟ گفتن جا نداریم ما، کجا سوارش کنیم؟ حداقل به اسخایی رو که میتونیم بکنیم که ما جا نداریم. حداقل حقوقش اینه که ما بگیم ببخشید ما جا نداریم، همینجوری داریم میریم. ایستادیم خودش پیاده شد، آها من پیاده میام، شما بفرمایید.
خیلی از این که مردم فقط به معارف سطحی اکتفا کردن و به یک سری مجالس و معافل شعاری اکتفا کردن و به طرف معارف دینی نمیرن و این همه علوم اهل بیت رو که در کتاب‌های ما هست ایشون فرمودن، این آثار و علوم اهل بیت و احادیث و روایات برای چیه؟ آیا برای تحقیقه و برای اینکه ما بیایم تصحیح کنیم و توی کتابخونه باشه، یا اینکه مردم برن بخونن و استفاده بکنن و عمل بکنن؟ همیشه آمنو و صالحو با همه. چرا مردم اینجوری زندگی میکنن که خیال میکنی که دوزیستن؟ یعنی مثلا در حسینیه یک جورن، در بانک ها همه مردم نمیگفتن، منظور یه تأسفات اینجوری هم داشتن که به صدا میگفتن اصلا رفتن به مسجد واکسنیست برای اینکه بری تو جامعه و تو جامعه درست زندگی بکنی، توی بانک درست زندگی بکنی، توی اداره درست زندگی بکنی، در ارتباط با مردم درست زندگی بکنی، در ارتباط با همسایه درست زندگی بکنی.
این شخصیت بزرگ را به عینه باید بگوییم، یک کسی که
ممشا و حرکتش و مسیرش را همون مسیر اهل بیت قرار داده بود و نوعی زندگی کند که مردم محضر او را مثل محضر امام حساب بکنند. یعنی محضر امام چطور یاد خدا می افتد انسان، یاد قرآن میشه، یاد معارف میشه. این که نگاه به عالم عبادته، محضر عالم رفتن عبادته.
از کدام کنای
این چرخ و فلک که ما در او حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی، خورشید چراغ دان عالم فانوس، ما چون سواریم ما سواری، کندرو حیرانی.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستی در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست، با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. و ما عزیزان، در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که مانند همیشه با ما همراه باشید و شنونده برنامه بوتیقا به مدت 23 دقیقه، کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ، بشنوید.
با من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیجیتالی و
اسمش سرمایه‌گذاری است.